لعنت تعبیر رویاست، برق تو هستم موی تو دریاست، این دل همچون موهای تو در با روانیش و ترک بادا با عشقت جونم نیست شد کس تو دیوانه شده، من مست نفهم به تو بی خبر از حال خوده. لرزان لرزان شای و هلفر که کویدانا، لرزان 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 شای و هلفر که کویدانا.
صبح شما بخیر، اینجا پارک شهر رادیو تهرانه و ما تا ساعت 8:20 در کنار شما هستیم. لطفاً فراموش نکنید امروز موضوع پارک شهر رو میخواییم ازتون بپرسیم که آخرین باری که از کوره در رفتین کی بوده، کجا رفتین. 30094 شماره پیامکمونه و 2265-2465 2265-2466 دو شماره تلفن که میتونید به ما تلفن بزنید. اما ارتباطمون برقرار شده با کارشناس مد و لباس برنامه جناب آقای حسینی که همین حالا پشت خط تلفنمون هستن. آقای حسینی سلام، صبح بخیر.
سلام از بنده، صبح شما بخیر.
خیلی متشکرم، بفرمایید، خواهش میکنم.
سالم باشید. امروز میخوام راجع به سه تا پوشش خوب پاییزی صحبت کنم.
بله.
دوستانم بلا تکلیف نمونن تو این پاییز. سه تا پوشش خوب، هودی، سویشت و درست.
بله.
که یه سری تفاوت دارن که در واقع حالا این سه تا پوشش، پوشش های مناسب گرم، مناسب بهار، پاییز و زمستان هستن. با اینکه خیلی تفاوت این لباس ها رو نمیدونن، در اکثر مواقع این لباس ها رو به اشتباه نام میبرن یا حتی در مورد خرید های اینترنتی هم بعضی از مواقع دوستان سردرگم هستن.
بله.
البته یه مطلبی هم همین شروع کار عرض کنم خدمتتون، سویشر یا هودی مثل خیلی از لغات دیگه معادل فارسی نداره. در واقع حالا توی بازار به همین نام رایج هست. حالا بعضی مواقع دوستان میگن معادل فارسی یک پوششی هست به نام سویشر شناخته میشه.
بله.
یا هودی. در کل سویشر به لباسی گرمی میگن که پارچش بر پایه نخ و کتان هست، ضخامت کافی هم برای گرم نگه داشتن بدن داره، عرقهای بدن رو هم جمع نگه میداره و به خودش جذب میکنه.
بله.
هم بدن رو گرم نگه میداره، هم تهویه مناسبی هم داره. نوع پرطرفدار جلو بستش خیلی طرفدار داره، بدون زیپ و بدون دکمه هم همینطور، البته میتونه با زیپ و با دکمه هم باشه.
بله. خیلی جالبه که من نمیدونستم از نخ و کتانه، فکر میکردم که قاعدتا باید جنسش متفاوتتر و گرمتر و
نخ و کتان هست، همین هست که تفاوت ها. و چیز جالبی هست که کلاه نداره. باز یه اشتباهی که دوستان میکنن، خیال میکنن سویشت کلاه داره، در اصل سویشت کلاه نداره.
بله.
پوشش پاییزی دوممون هودی هست که شباهت زیادی به سویشت و ژاکت داره، با این تفاوت که کلاه داره. جنسش الان اینجا میشه نخ و پنبه.
بله.
یعنی برخلاف سویشت که نخ و کتان هست، اینجا پنبه، داخلش هم پشم هست. تو نوجوانان، جوانان، کسایی که لباس ورزشی علاقه دارن بپوشن، لباس اسپورت علاقه دارن بپوشن، پرطرفداره. یکی از شاخصهاش هم همین کلاهدار بودنش هست که باز اشتباه به هودی بعضیا میگن سویشت. در واقع میتونه جلو بسته یا جلو باز باشه که با هر استایل و پوششی هم در واقع همخونی داره.
بله.
اما پوشش سوممون درست هست. درست در واقع یه پارچه هست که باهاش گرم کن درست میکنن، گرم کنهای ورزشی. یه پارچه نخی هم هست در اصل که الیاف پنبه رو میان برای حالا مواد اولش استفاده میکنن، و ولی تفاوتی که نسبت به پارچه نخی داره ضخیم‌تر و مقاوم‌تر هست. برخلاف سویشت و هودی، سویشت و هودی تو فصل بهار هم میشه پوشید در واقع برتن کرد، اما درست فقط مخصوص حالا پاییز و زمستان هست که بازم یه اشتباهی که میکنن میگن حالا درست ممکنه همون سویشت و هودی باشه. تنوع رنگ بندی خیلی خوبی داره، توی لباس کودکان استفاده میشه، البته در لباس نوزادان به هیچ عنوان نباید استفاده بشه چون گرمای بیش از حدی داره. یکی از تفاوت‌های بارزش هم با هودی این هست که هودی بلندتر از درست هست و معمولا در کنار کلاه دو تا بند. این تفاوت این سه تا هست. حالا دوستان که میخوان خرید اینترنتی داشته باشن یا خرید داشته باشن یا حالا تفاوتشو نمیدونستن. امیدوارم که امروز یک مقدار ما شفافسازی کوچک کرده باشیم که انشالله بتونن یک پوشش خوبی رو برای خودشون تهیه کنن.
بسیار متشکرم از شما آقای حسینی.
سالم باشید.
ممنون. روز بخیر. خدا حافظ.
خدا نگهدار شما.
همیشه مصرف آب، چگونه مصرف کردنش و توجه بهش موضوعی بوده که بهش پرداختیم در رسانه. جناب آقای اسماعیلی گزارشگر برنامه پارک شهر هم در این مورد گزارشی تهیه کردن که همین حالا تقدیمتون میکنیم.
آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
ببخشید عذرخواهی میکنم، ایستادین در کنار پیاده‌رو بطری کوچک آب بهداشتی رو تا آخرش نوشیدیم. چرا تا آخرش استفاده کردین؟ خب مینداختیم میرفتیم یکی دیگه میگرفتیم.
واقعا باید قدر آب رو دونست. ما به هر حال نسل فعلی و نسل کنونی واقعا این وظیفه و رسالت اخلاقی رو داریم در ازای این سرمایه عظیم ملی ما که واقعا نقش حیاتی را در زندگی ما شهروندا و مردم جامعه ایفا میکنه و معلم به شدت به دلیل خوشسالی های پیوپی که جغرافیای ایران با مواجه هست، ما برای اینکه آب به اندازه کافی به اندازه نیاز مردم تأمین باشه و نیاز نباشه که آب به مرحله جیره‌بندی برسه و همه شهروندان به طور علی‌السویه از این منبع خدادادی استفاده بکنن، نیازه که حتی از قطره از آب هم استفاده و بهره بهینه بشه. و تا
شما قطره فرمودین، درسته که میگن قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود و ما شما هم یک جزء هستیم، شما یک کل دارین در نظر میگیرید. حالا همین نمود جزءش اگه بخوایم در نظر بگیریم، ساده ترینش استحمامه. میگم برای استحمام هم مصرف آب زیادی رو ما شهروندانی که معمولا آب زیادی هم در اختیار داریم نسبت به شهرستان ها و جاهایی که از کشورمون برای قطره قطرش تلاش میکنن که بتونن به دست بیارن، ماها بیشتر مصرف میکنیم. برای استحمام قاعدتا باید چه کار کرد که همین صحبت های شما رو عملا انجام بدیم؟
بهترین شکل اینه که شما اولا که در کوتاه ترین زمان ممکن به شکل خیلی کپسولی و تلگرافی،
اول باید چیره باز کنم آب گرم شده که چیکار کنیم؟
بله، میتونین که برها بر گرم شدن آب هم از یه ظرف بزرگی به اصطلاح آب رو اونجا ذخیره بکنین،
یه سد بزنیم زیر دوش. بله، زیر شیر آب
اون سرماش بره تو سر برسه. بله، آب سردش اونجا به شکل ذخیره سازی، حالا برای آبیاری گلدون ها، باغچه آب، یا برای شستشو راپله ها، ما برای که آب رو پرت نکنیم و اون
بعدش میام سر اونو میشوریم، میخوایم لیف بزنیم، بازم دوش بازه دیگه.
بله، ما میتونیم شیر رو ببندیم مجددا وقتی شامپو یا صابون زدنمون به اتمام رسید، مجددا شیر رو باز کنیم و از آب استفاده بکنیم و این هم باعث صرف جویی در این منبع عظیم خدادادی میشه و همین که ما حق و حقوق شهروندای دیگه مون رو رعایت کردیم و اونها رو هم از این نعمت عظیم الهی محروم نکردیم.
درود بر شما. یه نکته‌ای رو که میگن در ارتباط با مصرف آب باید بهش توجه کنیم اینه که ما مثلا استحماممون رو زمانش رو حساب بکنیم، ولی من پیشنهاد میکنم زمانهایی که مثلا سرمون رو شامپو میزنیم یا بدنمون رو لیف میزنیم اونا رو حساب کنیم ببینیم که اون زمانها بیشتره، یا زمانی که دوش بازه و آب پرت داره هرز میشه چقدره، زمانی که داره از آب استفاده میشه اون چقدره. قطعا درصد این پرت شدن بیشتر از اون مصرف آب هست. آقا درود بر شما، ممنونم.
خواهش میکنم، دقیقاً همینطوره و برای شما آرزو موفقیت داریم انشاءالله که ما بتونیم همگی از این نعمت خدادادی رو به اندازه وسع و نیازمون بهره ببریم که دیگران از این بهره مند بشن.
اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران،
رادیو تهران است.
یک
ورزش،
یک
تلاش،
یک
حاشیه،
یک
متن،
یک
خبر،
یک
گفتگو
یک
گزارش
یک
این صدای ورزش پارک شهر رادیو تهران است.
8:09 است و محمد حسین هاشمی در استودیو. سلام و صبح بخیر بهت.
برام خدای خوب سلام میکنم به تو محمد حسین عزیزم و همچنین شنوندگان محترم پارک شهر رادیو تهران. امیدوارم که حالشون خوب باشه و روز خوبی هم
شروع باشه.
مروری بر آخرین خبرها.
بار بعدیتون احتمال راجع به داماداست.
14% قراره که افزایش پیدا کنه قیمت شیر دیگه. درسته؟ دبیر انجمن صنفی تولید کنندگان محصولات لبنی.
ایشون چیکاره هستن؟
دبیر انجمن صنفی تولید کنندگان محصولات لبنی.
ارادتمند پارک شهر.
خیلی متشکرم. امروز در مورد از کوره در رفتن خشم و عصبانیت صحبت میکنیم. دوستی برای ما پیغام فرستادن و گفتن خشم و عصبانیت 90% بر ضد صاحب اون عمل میکنه و 10% هم لازمه که لازمه جامعه پیچیده و بیرحم امروز ماست. متشکرم که پیغام میدین. در مورد خشم و عصبانیت بیشتر صحبت میکنیم. از کوره در رفتارانتونم میخونم حتما. اما آقای ایمانی کارشناس برنامه تشریف آوردن داخل استودیو. مهمان داریم در برنامه. جناب آقای دکتر ناصر امانی هستن، عضو کمیسیون برنامه بودجه شورای شهر. آقای بعده. ایمانی بفرمایید.
متشکرم. آقای دکتر امانی سلام، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما شنوندگان عزیزتون سلام و صبح بخیر دارم و این ایام رو تبریک عرض میکنم در خدمت شما.
آقای امانی، موضوع برنامه اون از کوره در رفتن. شما از کوره در میری؟
بعضی وقتا دیگه به هر حال انسان ها بعضی وقتا کنترل خشم و عصبانیتشون یه مقدار ظرفش پر میشه، ممکنه در بریم از کوره. بله.
خب امیدوارم کمتر براتون اتفاق بیفته. آقای امانی چه خبر از حالا احوالت؟ آقای زاکانی انشالله سلامتیشون حاصل شده، برگشتن؟
بله بله، طبق اطلاعی که من دارم فکر کنم عصر همون روز ایشون دوباره برگشتن سر کار. دیروز هم دفترشون تشکیل داشتن.
خب خدا رو شکر، خدا رو شکر. بله. خبرهای اینجوری میشنویم. یه بارم شنیده بودیم که آقای دکتر چمران حال خوبی نداشتن.
نه آقای دکتر زاکانی که سالتشون خیلی جزئی بود، فکر میکنه حتی به بیمارستان هم کشیده نشد.
بله. آقای امانی، نقطه نظر شما رو بشنویم در خصوص انتصاب ها و این که در واقع با چه شخص هایی داره اتفاق میفته. چقدر شما نگاهتون به این مسئله مثبته و امثال هم در خدمت شما هستیم.
خدمت شما عرض بکنم که خب میدونید برابر قانون اعضای شورای شهر حق دخالت در انتصابات مدیران شهرداری رو نداره.
درسته.
اما اطلاعاتی که من دارم در حوزه بر اساس اظهارات خود جناب آقای دکتر زاکانی، ایشون حتی قبل از اینکه مستقر بشن رسما در شهرداری تهران یک کانون ارزیابی رو تشکیل دادن از اساتید دانشگاه و یک سری صاحب نظران حوزه مدیریت شهری.
خب
و هم رزومه یک مدیران در حال حاضر شاغل شهرداری و هم افرادی که بهشون پیشنهاد شده اونطوری خودشون فرمودند و ارجاع دادن به اون کانون و اون کانون ارزیابی بر اساس معیار و شاخصهایی که ما نمیدونیم چی هست. قطعا هم علمی و
نخواستیم که بدونین، یعنی سوال نکردین شاخص ها چی هست؟
ما در یک جلسه هماندیشی که اعضای شورا با جناب دکتر زاکانی داشتیم،
خب
از ایشون خواهش کردیم که نه معیارها ضوابط رو، لیست اسامی که قطعی میشه برای مدیریت های شهرداری تهران قبل از اینکه تو فضای مجازی ما اعضای شورا مطلع بشیم، ما قبلش مطلع بشیم، مثلا بگید که ما فلان برادر رو برای فلان مسئولیت در نظر گرفتیم.
خب
اعضای شورا مطلع بشن، اگر نظری پیشنهادی مشورتی داشتن خدمت شما میدن، اما این به معنای این نباشه که شما مجبور باشید یا الزام داشته باشید. نه شما در نهایت
چی شد؟ شما موافقت کردن؟ این اتفاق افتاد؟
جوابی به ما ندادن. تا امروز هم ما همچنان داریم از طریق فضای مجازی از انتصابات شهرداری مطلع میشیم.
الان به لحاظ قانونی آقای دکتر امانی شما چقدر در واقع ضمانت اجرا یا اختیار دارین تو این حوزه؟ چون اول فرمودید که اعضای شورای شهر حق دخالت ندارن، حالا بحث اینه که تو بحث قانون گذاری آیا میتونن ریل گذاری کنن و ملزم کنن شهردار رو به رعایت یک سری شاخص‌ها یا خیر؟
ببینید، انتصاب در پست‌های مدیریتی نه در شهرداری، در کل وزارتخانه‌ها و سازمان‌های کشور یک سری اصول و معیار مدون دستورالعمل‌های مصوب داره که شهرداری تهران هم چون تابع در واقع قانون استخدامی مربوط به خودش هست. میدونید که شهرداری تهران یک قانون استخدامی داره مصوب سال 1358 شورای انقلاب، از اون قوانینی که اتفاقا دستخوش تغییر اصلا نشده تا امروز.
خب حالا سوال اینه، همین قانونی که میگید وجود داره چقدر داره رعایت میشه الان از نظر شما که یک عضو شورای شهر کمیسیون برنامه هم داره
و مسئول کمیته تشکیلات و منابع انسانی کمیسیون بودجه شورای شهر؟ استناد میکنم به ماده 20 قانون شهرداری مصوبه شورای انقلاب که اونجا میگه که شهرداری موظفه که پست های مدیریتیشو از درون شهرداری تامین بکنه.
خب
در صورتی که برای این پست ها در درون شهرداری فرد واجد شرایطی پیدا نشود، میتونه به صورت مأمور از سایر سازمانهای دولتی مأمور کنه به شهرداری تهران.
الان شما زمانی که شهردار انتخاب میکردین این اتفاق افتاد؟
ما که انتخاب نکردیم که.
حالا نه، کلا میگم یعنی در انتخاب خود شهردار تهران این ماده 20 رعایت شده.
اون شهردار تهران استثناست.
یعنی داریم در قانون جزء استثنا.
بله، شهردار تهران اصلا قانون جداگانه‌ای داره که آیین‌نامه دست مصوب هیئت وزیران و وزارت کشور داره، ولی برای درون شهرداری تهران بله. ما خوشبختانه اکثر شهرداران مناطقی که در فعلا تا الان انتخاب شدن اکثرا از بدنه شهرداری هستن. ما از این جهت
خوب خوبه
تحسین کردیم عملکرد آقای زاکانی رو، ولی یکی دو مورد مثلا از خارج از شهرداری انتخاب شده که حالا احتمالاً جز همون مواردی است که احتمالاً ایشون می‌خوان فرمود که ما به هر حال از درون شهرداری فرد واشایی پیدا نکردیم.
خب الان آقای دکتر امانی، این که می‌فرمایید از درون شهرداری و اینکه در واقع این خبر رو اعلام میکنید که خوشبختانه در انتصاباتی که صورت گرفته بیشتر از درون شهرداری
بوده، حالا سوالم اینه، مناطق عرض میکنم، ببینید معاونین آقای زاکانی همه از بیرون اومدن.
آها،
بدون استثنا رئیس بازرسیشون از بیرون تشریف آوردن.
خب در مورد اونها که استثنا نداره ماده 20 داره.
ماده 20 مشمول این آقایان هم میشه.
آها،
تشخیصش با خود شهردار دیگه طبعا.
درسته. خب الان چه اتفاقی باید بیفته؟ میفرمایید دیگه در مورد معاونین استثنایی رو قائل نشده ماده 20.
بنده به عنوان یه عضو کوچک شورای شهر
خب
و مسئول این حوزه در شورای شهر که عرض کردم تشکیلات منابع انسانی هستم.
بله.
آرزوم اینه که دیگه از این به بعد 99% انتخابای مدیران شهرداری تهران در هر رده‌ای از بدنه شهرداری انتخاب.
آقای دکتر امانی، حتما به من حق میدید که با بیان این که آرزوی ما صرفا اینه که این اتفاق بیفته که خیلی قانع کننده به نظر نمیرسه. بحثم اینه که عملیاتی و اجرایی الان قرار چه کار کنید که از حالا به بعد این اتفاق نیفته؟ یا
یکی از اعضای محترم شورای شهر در جلسه قبل چند تا سوال از شهردار محترم تهران مطرح کردن.
خب
در همین رابطه که آقا معیار ضوابط انتصاب شما چیه؟ قانون ارزیابیتون کیا هستن؟ رزومه این افراد رو اعلام بکنید و در واقع خواستن که این بحث شفاف سازی بشه.
درسته.
ما منتظریم که انشالله جناب آقای دکتر زاکانی و شهرداری تهران این معیار و ضوابط اعضای قانون ارزیابی اینا رو به شورا اعلام بکنه، ما یه بررسی بکنیم. اگر ما در این حد اختیار داریم که در مورد معیار و ضوابط ها و ملاک های انتخاب انتصاب مدیران میتونیم اظهار نظر بکنیم، اما تعیین مصداق به عهده شهردار تهرانه.
بله، امیدوارم حداقل تو حوزه اختیاراتتون اتفاقی که باید بیفته، چون وقتی ما نسبت به یک مسئله خودمون انتقاد داریم باید برگردیم ببینیم حوزه مسئولیت خودمون در بروز اون مسئله که باعث میشه انتقاد کنیم چقدره. الان به نظر میرسه که اتفاقی رخ داده که باید حداقل تو حوزه اختیارات شما جدیتر با موضوع مواجه میشدید، که حالا امیدوارم این اتفاق بیفته. بعد نکته بعدی که خیلی مهمه اینه که خلاصه ما تو همون بدنه شهرداری یا حالا جای دیگه متخصصین رو داریم که صرفاً تو حوزه شهرسازی مدیریت شهری رفتن مطالعه کردن، مدارک عالیه دارن، تخصص دارن. واقعاً چقدر این اتفاق افتاده؟ چقدر رفتیم به سمت اونها، از اونها استفاده کردیم؟
الان خوشبختانه شهرداری تهرانی که از متخصص‌ترین سازمان‌های کشوره و رشد و ارتقای کیفیت و تحصیلات در شهرداری تهران نسبت به بقیه سازمان کشور واقعا فوق‌العاده است. اینو من به عنوان کسی که قبلا 12 سال تو حوزه منابع انسانی در شهرداری و برنامه‌ریزی مسئولیت داشتم دارم عرض می‌کنم.
درسته.
الانم که اومدم می‌بینم تو این 4 سال هم اتفاقات خوبی البته در درون شهرداری بدون پشتوانه مدیریت شهری با ابتکار و هزینه خود کارکنان این اتفاقات افتاده. من در روز انتخاب آقای زاکانی عرض کردم که شهرداری تهران به یک بلوغی رسیده که میتونه همه نیازمندی‌های مدیریتی خودشو از درون خودش به مدیر شهر عرضه بکنه. این خیلی بحث جدی و مهمیه و الان شده جز مطالبات کارکنان شهرداری تهران.
درسته.
و ما حتما روی این موضوع انشالله، البته ببینید ما نخواستیم در ابتدای کار و در گام‌های اولیه‌ای که مدیریت شهری داره برمی‌داره، خدای نکرده این احساس به وجود بیاد که تقابل داریم، جدل داریم، از همین اول درگیری ایجاد شده تو مجموعه مدیریت شهری. این آرام خصوصی این مسائلی که شما می‌فرمایید مستمرن داریم به شهردار محترم و مدیران شهری در واقع متذکر میشیم.
بسیار خوب، یه مقدار از این موضوع حالا عبور کنیم برسیم به بحث و دغدغه همیشگی مردم در تهران، اونم این که معضل ترافیک. میخوام ببینم تو شورای شهر رو این مسئله و سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها میره به سمت این که در آینده بسیار نزدیک شاهد حداقل یک تغییراتی در کاهش حجم ترافیک باشیم.
اگر خاطرتون باشه همین جلسه قبل ما یه طرح دوپوریتی در مورد موضوع تو صحنه شورا مطرح شد
در
کمیسیون هم و نقل.
به کجا کشید؟
جان؟
چی بوده و به کجا کشیده این طرح؟
این طرح در واقع داشت به شهرداری الزام میکرد که تمام وظایفی که در حوزه هم و نقل در شهرداری تهران داره، با توجه به اینکه ما در آستانه احتمال بازگشایی بعضی از مدارس و دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و بازگشت کارمندان به محل کار و لغو دورکاری داریم، ظرفیت شهر برای پذیرش این همه مسافر آماده بشه و طبیعتاً حوزه هم نقل یک مقدار منسجم‌تر بشه و این ترافیک سنگینی که ما الان در شهر داریم براش فکری بشه. این دو فوریتش اومد تو سن، چون بعضی از دوستان یه ایرادی گرفتن که بخشی از این طرح بار مالی داره و نیاز به هماهنگی داره با بودجه امسال، تبدیل شد به یک فوریت و قرار شد ظرف یه هفته آینده مجدد به سن برگرده و دوباره بررسی بشه. الان موضوع هم نقل کلی عرض بکنم، موضوع هم نقل که از اولویت‌های جدی شورای شهر و در دستور هم کار کمیسیون و هم شورا انشاءالله قرار گرفته که یک گشایشی در حوزه ایجاد بشه.
الان اون ملاحظه لازم خصوصا در خصوص دانش آموزان که مستحضرید دیگه، به هر صورت از آبان ماه ترددشون شروع میشه به مدارس و با توجه به دغدغه های هشدار های مربوط به خیزش در واقع موج سوم کرونا تو این حوزه، امیدوارم که خیلی جدیتر و در اسرع وقت، یعنی فارغ از این رفت آمدهای بروکراتیک مربوط به صحن و تایید و اجرا و اینها یه اتفاقی بیفته.
انشاءالله ما هم امیدواریم و حتما نظارت پیگیری مستمر خواهیم داشت.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر امانی و امیدوارم که هرچه زودتر خبرهای بهتری رو بشنویم. خدا
نگهدار. انشاءالله دست شما دارم.
متشکرم از شما ممنون آقای ایمانی. ما هم به استودیو صدای شهر رادیو تهران بریم و 5 دقیقه از همکاران و دوستان گرامی بشنویم.
صدای شهر،
صبحتون بخیر باشه. با ما در صدای شهر رادیو تهران 5 دقیقه همراه باشید.
ترافیک.
3 مسیر با ترافیک سنگین: بزرگراه جلال آل احمد به سمت شرق از بلوار جانبازان تا زیرگذر بزرگراه شهید چمران، به سمت شرق بزرگراه شهید لشکری از بلوار شیشه مینا تا خیابان فرودگاه مهرآباد، و بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری به سمت شمال از بزرگراه جناح تا بزرگراه جلال آل احمد. چقدر در شهرمون تهران به موضوع انضباط و ایمنی ترافیک توجه شده؟
آقا سلام علیکم.
سلام.
وقت شما بخیر.
شما.
آقا رانندگی هم میکنین؟
بله بله.
در این رانندگی که تو شهر دارین، تو معابر مختلف دارین،
بله،
انضباط و ایمنی ترافیک رو میدینین چی هست؟
انضباط و ایمنی ترافیک مربوط به درست رانندگی کردن تقریبا میشه گفت دیگه.
دقیقاً.
عرضم به حضورتون که الان راجع به قضیه توضیح بدم.
آره توضیح بدین. مثلا شما چقدر بین خطوط حرکت میکنین؟
عرضم به حضورتون که خودم بعضی موقع، خب بی‌انصافی نکنم، خودم بعضی موقع به خاطر اینکه از قبل این ایمنی و درست رانندگی کردن نبوده، منم مجبورم مثلا مثل جلویام رانندگی کنم، به خاطر اون مال منم یه جورایی بین خطوط نمیشه، از بین میره یا وسط خطوط یا اون ور خطوط، اینجوری در میاد.
اصلا موقع تردد رانندگی توجه به خطوط داری یا اینکه همینجوری با مود ماشینا میری؟
نه من سعی میکنم که با توجه به اون خطوط رانندگی کنم، ولی خب دیگه شرایط رانندگی شهر و شرایط راننده‌های جلوی من جوریه که منم مجبورم مثل اونا رانندگی کنم دیگه، وگرنه خودم تصادف می‌کنم یا مشکل ایجاد میشه.
حالا ما بین خطوط حرکت کنیم چقدر میتونه تاثیر مثبت داشته باشه
روی
انضباط و ایمنی ترافیکی، و اگر رعایت نکنیم چقدر تاثیر منفی میذاره؟
عرضم به حضورتون که خیلی خیلی، الان مرتب و منظم رانندگی کردم مزاحم راننده دیگه نشدم، پیچیدن جلوی راننده دیگه باعث میشه اون راننده دیگه ترمز کنه، عقبی ترمز کنه، یا تصادف بشه یا یه ترافیک خیلی بد. ولی منظم صاف و راست بخوای رانندگی کنی خیلی راحت به نظر من شاید یه ذره دی برسی، ولی خیال راحته که با امنیت میرسی.
چند درصد ترافیکو بهتر میکنه به نظرت؟
به نظر من حداقل 50-60%.
آقا بس به خاطر 50-60% بار مثبتی که داره شما بیشتر دقت کن.
100%. چشم.
درود بر شما.
قربون شما.
ای کاش در مورد رفتارهای خوب از دیگران تبعیت می کردیم، نه رفتارهای اشتباه در رانندگی. با ما در ارتباط باشید. 88-82-301.
به نام خدا. سلام و صبح بخیر عرض می کنم حضور شنوندگان محترم رادیو تهران. رفیعی هستم، کارشناس سازمان هواشناسی کشور. به اطلاع می رسونم که امروز در سطح استان تهران آسمانی قسمتی ابری رو خواهیم داشت در اواسط روز، وزش باد، هرچند که در ارتفاعات استان امروز آسمان گاهی نیمه ابری هم خواهد شد. اما از نظر شرایط دمایی امروز حداکثر و حداقل دما در آبلی به ترتیب بین 16 و 5 درجه بالای صفر، اسلام شهر 26 و 14، پردیس 22 و 11، تهران مهرآباد 25 و 15، شمیرانات 24 و 11، شهریار 26 و 15، شهرره 27 و 13، دماوند 20 و 8، تیروسکو 21 و 0، ورامین 28 و 16، بهارستان 25 و 16، پاکدشت و فرودگاه امام بین 27 و 13، پیشوا 28 و 12، قدس 26 و 15، قرچک 27 و 13 و ملارت هم بین 25 و 14 درجه بالای صفر متغیر خواهد بود. متشکرم. خدا نگهدار.
طبق اعلام معاونت عملیات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، از نیمه دوم سال طرح برخورد با خودروهای آلاینده شدت می‌گیرد. سرهنگ رازقی گفت این طرح مدتی است که در پایتخت به اجرا در آمده و توقیف ساعتی خودروهای آلاینده در دستور کار قرار گرفته. تا بخش بعد.
در اولین روز هفته وحدت میخواییم تابلوی صوتیمون رو تقدیم شما کنیم. بخشی از گفته‌های مقام معظم رهبری هست در همین موضوع.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا،
و همگی به ریسمان خدا، قرآن و اسلام و هر گونه وسیله وحدت چنگ زنید و پراکنده نشوید.
توحید یکی، خدا یکی، نبوت یکی، معاد یکی، قرآن یکی، بیشترین احکام شریعت اسلامی یکی. دشمن میاد روی نقاط افتراق انگشت میگذاره،